در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیاری رسانه ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه های تفریحی و پر از آهنگ های شاد ترانه های بدون موسیقی پخش می کنند. این وضع بر زندگی بسیاری از جوانان تأثیر ناگوار گذاشته است. شکایت آنان این است که دیگر نمی توانند مثل گذشته از طریق رسانه ها به موسیقی دلخواهشان گوش دهند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
از این که کار میکردیم خسته میبودیم در طول روز یک ساعت نیم ساعت باز برنامه تفریحی را انگار فرمید.
جواد از سالهای جمهوری مخلوع حکایت میکند، سالهایی که روزانه دو و یا سه مرتبه به برنامه های مختلف رادیوی جوان پسند تماس میگرفت و آهنگ دلخواهش را فرمایش میداد. اما با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بسیاری از چیزها تغییر کرد. در جهان بینی طالبان موسیقی حرام است. جواد 28 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان که در یک گوشه این شهر دکان خیاطی دارد با رادیو آزادی میگوید که به دلیل وضع محدودیت های حکومت طالبان بر رسانه ها از شنیدن آهنگ محروم شده است.
ما بدل خود نیستیم که آهنگ گوش کنیم، فرمایش بتیم، ما گپ دل خود گفته بتانیم. کال مجبوری است دیگه، از مجبوری که رادیو نات میمونه و چیز اگه یک پنج دقیقه شنیدیم یک ده دقیقه مسئله را شنیدیم دیگه ما مجبوری کار میشیم. اما که وقت دیگه نمیشه که دیگه آدم یک آهنگ فرمایش نتا یک گپ نزنه یک آهنگ نشنه دیگه خب نمیشه دائم نات هم بشنوی. میخواییم از دولت امارات اسلامی که اگام برنامه تفریحی را ببانه برای جوانا.
در نظام جمهوری مخلوع حدود 11 رسانه صوتی در ولایت پروان فعالیت میکرد که برنامه های مختلف در آن نشر و پخش میشد. اما با حاکمیت دوباره طالبان در بیش از دو سال گذشته حدود 6 رسانه در این ولایت از فعالیت باز ماند و 5 رسانه صوتی دیگر فعلا فعالیت دارد. جلوگیری از حضور زنان در رسانه های محلی یکی دیگر از عوامل بی‌رونق شدن فعالیت رسانه ها است که جوانان محلی مانند گذشته به این رسانه ها دلچسپی ندارند. هدیه شایان 22 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان در یک رادیوی محلی برنامه های تفریحی را میزبانی میکرد، اما حال مجبور شده که در خانه باشد.
ما مدت ها پیش در رادیو برنامه های تفریحی پیش می بردم. همه برنامه های تفریحی علاقمند زیاد داشتن و فعلا که رادیو کار کرده نمیتونه و بعضی اوقات بالایم خیلی فشار می آید. به خاطر که نشر موسیقی ممنوع شده و برنامه های تفریحی ندارن و کسایی که بسیار علاقه داشتن به این برنامه ها تماس می گرفتن از لحاظ روحی روانی تاثیرات منفی خود را دارن.
احمد زبیر نظامی 24 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از شنوندگان برنامه های رادیویی است. او بیشتر به برنامه‌های تفریحی علاقه‌مندی داشت، اما او به رادیو آزادی می‌گوید که حال از وضعیت روان ناراض است.
ما به برنامه‌های رادیویی خیلی زیاد علاقه‌مندی داشتم. از وقتی که طالبان آمدین رادیوها به هم خورده و زیادشون تغییرات زیاد آمدن. دیگه برنامه‌های تفریحی هیچ وجود نداره. حتی یکم رادیوها هیچ برنامه‌های زنده ندارن و این وضعیت بالای روح ما خیلی تاثیر منفی گذاشته. تو فکر می‌کنم که در کشور دیگه زندگی می‌کنم. هیچ چیزی مثل سابقه به من نیست.
مدیر نشرات یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروان که از ترس احتمال مجازات طالبان از گرفتن نامش خودداری میکند، در مورد نشر و پخش موسیقی و برنامه‌های تفریحی در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
از سوی امر بالمعروف امارات اسلامی برای ما به صورت شفاهی و کتبی گفته شده که نباید آهنگ در رادیو نشر شود و حتی اجازه نشر قوالی را هم نمیدهند. ما بر فعلا هیچ برنامه تفریحی و یا برنامه‌ای که شنوندگان آهنگ فرمایش بدن یا میدادند فعلا نداریم. ما
محمد امیر جلیلی جامعه شناس محلی است. او در مورد پیامدهای اجتماعی نشنیدن موسیقی با رادیو آزادی چنین میگوید:
طالبا پخش کردن موسیقی را منع کردند و اجازه پخش و نشر موسیقی را در رسانه‌های شنیداری و دیداری افغانستان نمیدن و همچنان باعث میشن که مردم حتی در شهر و بازار به موسیقی گوش ندن. طبیعتاً که مشکلات روحی و روانی هم جوانان و نوجوانان و مردم را بیشتر میکنه. بنابراین عملکردهای طالبان بیشتر مردم آسیب پذیر میسازه و بیشتر روان اجتماع مردم و جامعه را دگرگون می‌سازند.
شنیدید که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بسیاری رسانه‌ها شیوه نشرات خود را تغییر دادند و حالا به جای برنامه‌های تفریحی و پر از آهنگ‌های شاد ترانه‌های بدون موسیقی پخش می‌کنند و این وضع بر زندگی بسیاری از جوانان تأثیر ناگوار گذاشته است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در این شماره اطفال نازنین را نیز از یاد نبردیم. داستانی را که سایت داستان کودک لطف کرده آن را برگزیدیم و با عنوان دو خواهر صمیمی از داستانهای بانو حمیرا قاضی‌زاده محزون، این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی می خواند.
لاله و شبنم دو خواهر صمیمی هستند. لاله در صنف پنجم و شبنم در صنف اول مکتب درس می خواند. مادر جان علاوه بر کارهای منزل در بیرون هم کار تمام وقت دارد و تا شام مصروف است. لاله هر روز صبح وقت بیدار می شود، خواهرش را هم با محبت بیدار می کند. بعد از نظافت همیشگی با مهربانی همه یک جا صبحانه خود را نوش جان می کند. آن دو خواهر لباس های پاک و منظم مکتب را می پوشند. بکس پشتیشان را که از قبل با وسایل لازم پر کرده اند می گیرند و با خداحافظی از پدر جان و مادر جانشان به سوی مکتب روان می شوند. لاله همیشه به خواهرش شبنم توجه دارد. هر دو در مسیر راه مکتب بسیار مؤدب و با احتیاط می باشند. لاله به خواهرش می فهماند تا مراقب خود و اطراف خود باشد، از پیاده رو برود، از مسیر بایسیکل و موتر حرکت نکند و هنگام عبور به چراغ‌های ترافیکی توجه داشته باشد. هر دو هنگام راه رفتن زیبایی‌های طبیعت را به هم نشان می‌دهند و از دیدنشان لذت می‌برند. از چند روز قبل لاله متوجه شده بود که شبنم وقت به مکتب می‌رسد چهره‌اش آشفته می‌شود، گویا دلش نمی‌خواهد داخل صحنه مکتب برود. لاله تصمیم می‌گیرد تا آن روز پس از رخصتی مکتب دلیل ناراحتی شبنم را از او بپرسد. آن روز هر دو به صنف‌هایشان می‌روند. بعد از رخصتی لاله طبق معمول دست خواهرش شبنم را گرفته به خانه برمی‌گردد. در راه برگشت از شبنم می‌پرسد: شبنم جان، در این روزهای اخیر متوجه شدم که ناراحت هستی. امروز صبح هم وقتی که نزدیک مکتب شدیم رنگت پرید و ناراحت بودی، دلیلش چیست؟ شبنم شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: چیزی نیست. لاله هم زیاد اصرار نکرد، اما تصمیم گرفت تا بیشتر متوجه خواهرش باشد. آن روز شبنم وقت به خانه رسید، بکس خود را در الماری گذاشت، فوراً به صحن حویلی نزد پاپیگک برفی و خروس و ماکیان ها رفت و شروع کرد به دواندن آنها. او سعی می کرد تا پاپی و خروس را به جان هم بیندازد. پاپی سفید با سرعت به طرف خروس می دوید. خروس قدقد کنان این سو و آن سو فرار می کرد و شبنم از این بازی لذت می برد و خوشی می کرد. ناگهان خروس برای نجات خود به شبنم پناه برد، اما شبنم که وار خطا شده بود او را با لگد زد. ناگهان خروس از جا پرید و به او حمله کرد و به صورت و بدن شبنم چند بار نول زد. شبنم ترسید، چیغ زد و با صدای بلند از لاله کمک خواست. لاله با شنیدن فریادهای خواهرش بیرون دوید و با انداختن دانه به داخل مرغانچه خروس را به مرغانچه داخل کرد و دروازش را بست. بعد با بسیار مهربانی به شبنم گفت: تو چرا پاپی و خروس را به جنگ انداختی؟ شبنم که ترسیده بود خودش را به لاله چسباند. لاله او را نوازش داد و گفت: خواهرکم، حالا بیا که رویت را پاک کنم. خوب شد که خروس به چشمت نول نزد، وگرنه ممکن بود چشمت صدمه سختی ببیند و علاج نداشته باشد. حالا بیا تا هر دوی ما کار خانگی خود را انجام بدهیم و درس بخوانیم. بعدن هر دو ساعت تیری می کنیم. اما شبنم جواب داد: من حالا می خواهم بخوابم. درس را یاد ندارم و نمی توانم یاد بگیرم. لالا گفت: وقت بخوانی یاد میگیری، من به درسهایت کمک میکنم. کتابت را بیار و کارخانگیت را هم نشانم بده تا با هم انجام بدهیم. شبنم گفت: امروز معلم ما کارخانگی نداده، من کارخانگی ندارم. لالا گفت: اگر کارخانگی نداری پس کتابت را بیرون کن که بعد درسهایت کمک کنم. شبنم خیره خیره به چشمان او نگاه کرد و گفت: لالا، معلم به من درس نداده، او به من درس نمیدهد و مرا دوست ندارد، من درس را یاد ندارم. لالا کتاب شبنم را آورد و از او خواست تا جای درس آن روز را نشان بدهد. شبنم گاه این صفحه و گاه آن صفحه را نشان میداد و معلوم بود که متوجه درس نبوده و تا حالا درسهایش را هیچ مرور نکرده است. لالا ناگزیر از صفحه اول شروع کرد. دید که شبنم درسهای آغاز کتاب را یاد دارد. بالاخره به صفحه رسید که شبنم نمیتوانست بخواند. لالا با حوصله‌مندی از همان صفحه کتاب شروع به خواندن و یاد دادن کرد. او شبنم را تشویق کرد تا هر کلمه و جمله را بشنود و بعد از او تکرار کند. لالا تصمیم گرفت تا این موضوع را با مادر جان و پدر جانش شریک کرده راه حلش را پیدا کنند. وقت مادر جان و پدر جان به خانه آمدند، شب بعد از صرف غذا لالا موضوع را با آنها شریک کرد. مادر جان شبنم را به کنارش خواند و پرسید: عزیزم، چی چیز آزارت می دهد؟ شبنم دست مادر جان را گرفت و گفت: من در صنف درس را درست یاد نمی گیرم و از همصنفی هایم عقب استم، از این خاطر دوست ندارم به مکتب بروم. مادرش گفت: لالا گفت که درسهای آغاز کتاب را تا وسط یاد داری، چی شد که پس از آن را یاد نداری؟ شبنم با ناراحتی گفت: اول یک معلم خوب داشتیم، او را خیلی دوست داشتم، او به کدام شهر دیگر کوچ کرد، حالا یک معلم دیگر آمده است. چند بار دست بلند کردم اما از من نپرسید، من خوش ندارم درس او را بخوانم. مادر جان گفت: من فردا به مکتبتان می آیم و با معلمت صحبت می کنم، ببخش که به خاطر کار بیرون و خانه از ناراحتی تو غافل ماندم، اگر بعد از این من و پدرت با تو در درس هایت کمک کنیم، حاضری درس بخوانی؟ شبنم با خوشحالی گفت: بله مادر جان، می خواهم با شما و یا پدر جان درس بخوانم، درس خواندن و بازی کردن با شما را خوش دارم. مادر جان او را بوسید و قول داد که هر روز عصر بعد از کار با او درس بخواند و پدر جان وعده داد که هر شب بعد از نان با لالا و شبنم کارت بازی کند یا یک قصه را برایشان بخواند و شبنم قصه را دوباره برایشان تکرار کند. شبنم از خوشی دستان خود را به گردن مادر جان و پدر جان حلقه کرد. بعدن روی لالا را بوسید و با شادمانی گفت که از فردا به درس و مکتب خود بیشتر توجه کند و تا آمدن مادر جان و پدر جان کارهای خانگیش را به کمک لالا انجام می دهد و هر روز یک رسم زیبا هم می کشد. مادر جان و پدر جان روی دخترانشان را بوسیدند و شب خوش برایشان آرزو کردند.
داستانی بود برای کودکان با عنوان دو خواهر صمیمی، گرفته شده از سایت داستان کودک، نوشته بانو حمیرا قاضی‌زاده محزون. زیب این شماره از مجله آزادی غزلی از بانو حماسه حسینی با شهرت ادبی فرهنگی لیلی غزل که از شاعران آواز زن و سرایش شعر با احساس زن را داریم. این شعر را به صدای شاعر، دکلماتور، داستانخوان با سابقه رادیو تلویزیون ملی افغانستان حشمت امید می شنویم. شنونده های میان سال و کهن سال بیاد دارند که حشمت امید داستان های زیادی به ویژه داستان طویل مراد و بهانه را با چه کیفیت و با صدای مردانه که از پدر مرحومش استاد غلام علی امید به ارث برده بود می خواند. مرحوم غلام علی امید یکی از شاعران و طنز پردازان و اکتوران روی استیج و در رسامی شاگرد مرحوم پروفسور غلام محمد میمنگی بودند. کسب هنر عدیده، سرایش شعر، هنر رسامی، آوازخوانی در مجموع همه هنرهای زیبا به خانواده امید ارثی است. خود مرحوم غلام علی امید، پسرشان مسعود امید، نواسه ایشان وحید امید آوازخوان و مادرش ماری سرخابی ممثل و نطاق بود. بیایید شعر نابی از بانو لیلی غزل را به صدای حشمت امید بشنویم.
زنی که غرق سرود و سوال و سودا بود، در ازدحام نفسگیر جاده تنها بود. سکوت شهر پس از جنگ را قدم می‌زد، دچار بغض عجیب هزار معنا بود. زنی ز قصه موهوم آدم و حوا، زنی که خوبترین اشتباه دنیا بود. پر از هوای رهایی، پر از پرنده شدن، شبیه پنجره رو و سمت دریا بود. دگر ز حسرت گمنامیش نمی ترسید، زنی که عشق به چشمش نگفته پیدا بود. غزل بروی لبش بسته یخ چه بحرانی، تموز مرده در گیر فصل سرما بود. ببین که دور زیار و دیار خواهد بود. زنی که حرمه نفسهای یک مسیحا بود، زنی که دور شد از درد کهنه دیروز و نام تازه او عشق بود، فردا بود.
پارچه شعری بود از لیلی غزل، شاعر معاصر، به صدای حشمت امید، یکی از دکلماتوران مشهور افغانستان. می دانید جالب های هفته را جالب های انتخابی شنونده ها جالب تر می سازد، اما در بین جالب های رسیده جالب نماهایی هم داریم که از بسیاری جهات قابل نشر نیستند و ما ناگزیر از آن با یک سپاس می گذریم و از این رو معذوریم. خیر، در این هفته هم سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی، عمیق‌ترین چای حفر شده در جهان، از صفحه حمیدالله شهرانی. دومی، رفتار با بستگان، از صفحه روح الله سبحانی. و سومی، جالب کوتاه، عقل و دانش، از صفحه شفیق نامدار. نخست، عمیق‌ترین چای حفر شده در جهان. عمیق ترین چای روی زمین که توسط انسان حفر شده است، چای عمیق کولا در روسیه است که توسط مهندسان اتحاد جماهیر شوروی وقت به منظور یک پروژه علمی برای اکتشاف پسته زمین حفر شد. این چا عمیق ترین چاه اکتشافی در جهان است. حفاری در 24 می 1970 آغاز و در سال 1989 تکمیل شد و حفره به عمق 12262 متر یعنی 12 کیلومتر بر جای گذاشت. این تجربه باعث شد رازهای زیادی فاش شود. هنگامی که عمق آن به 9450 متر رسید، ذخایر غنی از طلا و الماس کشف شد. مقادیر عظیمی از گاز متان نیز در اعماق زمین کشف و به دست آمد، جایی که فرض بر این بود که هیچ چیز بیولوژیکی وجود ندارد. پس از اینکه شایعات مبنی بر اینکه دلیل اصلی توقف پروژه شنیدن صدای هولناک انسان در زیر زمین بود یا ده و مانی پیشرفت کار شدن را، رئیس مرکز تحقیقات در شبکه جزیره کولا در شمال غربی روسیه صحت این شایعه را رد کرد. دلیل اصلی توقف کار قطع بودجه توسط دولت شوروی وقت بود که بودجه‌ای برای ادامه کار وجود نداشت. دمای بالای زمین که به 180 درجه سانتیگراد می رسید باعث ذوب شدن برخی از ماشین‌های مورد استفاده شده بود. دومین جالب آموزنده رفتار با وابستگان. با خواهرت شوخی کن، محبت کن، حمایتش کن و احترامش را حفظ نما. برادرت را محکم بزن به سر شانه‌اش و بگو رفیق. هوایش را داشته باش، خصوصا وقتی تنهاست و به کمک نیاز دارد. مادرت را کاری کن که پیش دوستایش کم نیاید. لذت ببر از داشتنت، برایش تحفه بخر. از مادرت بخوا که دعایت کند و گاهی پاهایش را ببوس. پدرت را بغل کن، چایش را به دستش بده، بگو برایت از تجربه هایش بگوید. بشین و گوش کن و به حرفش و خاطره هایش، گاهی هم دستایش را ببوس. دوستت اگر تنهاست، اگر غم داره، در دلش اگر مشکلی دارد، تو هوایش را داشته باش و تنهایش نگذار. همسرت را بغل کن، برش بگو چقدر دوستش داری. اگر از دستش دلگیر هستی، به این فکر کن که او در تمام آدمهای دنیا تو را برای ادامه زندگی انتخاب کرده. پس از پیشش تشکری کن و برش وفادار باش. باور کنیم روزی هزار بار میمیره کسی که فکر میکنه برای کسی مهم نیست. هوای هم دیگر را داشته باشیم، حتما بهتر میشه. شاید یک روز دیگه وقت نباشد، شاید ما نباشیم، شاید او نباشه و دیدنش آرزوی ما شوه. وقت کم است، زندگی کوتاه است. و سومین جالب کوتاه، عقل و دانش. وقتی که برای گالیله ثابت شد و ادعا کرد زمین می چرخد، با واکنش تند کلیسا مواجه شد. کلیسا گالیله را مجبور ساخت تا توبه کند و حرفش را پس بگیرد. گالیله هم چنان کرد و خود را از مرگ حتمی رهانید. چون برای گالیله ایقان الیقین شده بود که زمین میچرخد، خود را از کشته شدن نجات داد و عقل را بر دانش ترجیح داد تا زنده بماند و در نهایت اینکه زمین همچنان میچرخد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در برنامه امروزی عاد خیری داریم از ادیب، شاعر، پژوهشگر و مرد سیاست مرحوم سعادت ملوک تابش. دو سال قبل استاد نصرالله پرتو نادری در صفحه فیسبوک خود نوشت: از شاعر ارجمند شبگیر پولادیان سوگ سرودی خواندم برای زنده یاد استاد سعادت ملوک تابش که یکی از پیش کسوتان شعر آزاد عروضی در کشور ماست، با دانایی ها و فرهیختگی های دیگر. حدود 13 سال و اندی از خاموشی او می گذرد. در ذهنم گذشت که مرگ شاعران در این جامعه‌ای که این همه طبل فرهنگ و تاریخ و چندین هزار ساله می کوبند چه زود فراموش می شود. این نوشته را برای دوستان آن شاعر دانشمند گرانقدر به نشر می رسانم. در این شماره این یاد خیر را همکارم جاوید فیضی برای ما می خواند.
استاد پرتو نوشت: آواز مرگ چقدر زود به گوش می رسد. این سخن را از قدیم گفتند و اما در این روزگار چنین خبرهای دردناک زودتر از هر زمان دیگر به چهار گوشه گیتی پخش می شوند. استاد پرتو می نویسد: سعادت ملوک تابش یک سال پیش از من، یعنی به سال 1353 خورشیدی، از دانشکده ادبیات دانشگاه کابل فارغ شده بود. نام او را نخستین بار در ماه جوزای همین سال شنیدم، زمانی که مراسم اهدای جوایز ادبی و هنری به مناسبت روز مادر که در 24 جوزا راندازی می شد از رادیو افغانستان شنیدم. او جایزه نخست ادبی را در بخش شعر گرفته بود. دریافت چنین جایزه های در آن سالها در سطح کشور بزرگترین حادثه در زندگی هر نویسنده و هنرمندی بود. گاهی که از کنار دانشکده ادبیات می گذشتم، نخستین نامی که در ذهنم می گذشت نام سعادت ملوک تابش بود. من در آن هنگام در دانشکده ساینس درس می خواندم و نخستین سیامشق های خود را روی صفحه کاغذ پیاده می کردم. دلم می شد که روز او را پیدا کنم و سیامشق های خود را برایش بخوانم. اما از سیامشق های خود شرم داشتم. از آن زمان دیگر سالهای دراز گذشته است. سالهای آوارگی، سالهای تبعید، سالهای زندان، سالهای استبداد و سالهای شلاق، سالهای تکفیر کردنها، سالهای راکت و انفجار و سالهای خون و ویرانی و معلوم نیست که زندگی دیگر چی پهلوهای ترسناک خود را به ما نشان می دهد. جناب پرتو می نگارد: سال 1357 خورشیدی در لیسه حبیبیه آموزگار بودم. روز دانستم که او نیز در همین مکتب معلم است و مشغول آموزش پارسی دری. در یکی از روزها هنگام رخصتی مکتب که انبوه شاگردان و استادان رو به سوی دروازه بزرگ مکتب روان بودند، شاید کسی او را صدا زد و شاید هم کسی او را به من معرفی کرد که آن کس را که می‌بینی استاد سعادت ملوک است، شاعر است. به شتاب گامهایم افزودم و خود را رسانیدم به او. سلام دادم و به مقدمه پرسیدم: می‌بخشید، شما جناب سعادت ملوک تابش هستید؟ گفت: بله. اما در چهرهش خستگی شدید خوانده می شد. حبیبیه مکتب بزرگی بود، دیگر او را ندیدم. چند سال پیش در هرات بود که او را در کنفرانس ادبیات معاصر افغانستان دیدم.
در یکی از نشست‌های کنفرانس گرداننده استاد سعادت ملوک تابش را به سخنرانی فراخواند. مردی را دیدم با موهای مجعد اما سپید، خیلی ها سپید. نمیدانم چرا انتظارش را نداشتم تا او را این گونه ببینم. شاید اگر او را در بیرون می دیدم نمی توانستم بشناسم. او با وقار خاص به جایگاه رفت و سخنرانی ژرف و دانشمندانه کرد که بیانگر آگاهی گسترده او از شعر و دانش‌های ادبی و بینش‌های عرفانی و فلسفی بود. در آغاز شعرهای او را بیشتر در مجله آواز می‌خواندم و بعد در دور دری بود. به هر حال در دهه 60 و 70 او در میان نسل جوان آوازه چندان نداشت. گویی صدایش در پشت سیم‌های خاردار قرار گرفته بود. بیتی از علامه اقبال به یادم می آید: ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد، چشم خود بربست و چشم ما گشاد. رخت ناز از نیستی بیرون کشید، چون گل از خاک مزار خود دمید. زندگی و آثار او. سعادت ملوک تابش به سال 1330 خورشیدی در شهر هرات چشم به جهان گشود. آموزه های ابتدایی، میانه و لیسه را همانجا در لیسه های جامی و سلطان غیاث الدین به پایان آورد. بعد به دانشگاه کابل را یافت و به سال 1353 از بخش زبان و ادبیات پارسی دری دانشکده زبان و ادبیات این دانشگاه گواهی نامه لیسانس به دست آورده است. استاد پرتو می نویسد: زمانی که حزب دموکراتیک خلق با کودتای ثور 1357 قدرت سیاسی افغانستان را قبضه کرد، در همان نخستین ماهای بگیر و ببند و بکش، سعادت ملوک تابش را به زندان افگندند. از زندان که رها شد، ناگزیر کشور را ترک کرد و به ایران پناهنده شد و در شهر مشهد خراسان میزیست. آنجا به گونه عملی به سیاست پرداخت، چون از غوغای سیاست‌های حزبی کنار گرفت و به گونه گسترده‌تر به پژوهش‌های علمی و ادبی روی آورد. گذشته از ادبیات به موضوعات جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی سیاسی، روانشناسی اجتماعی، عرفان، فلسفه و موضوعات دینی نیز پرداخت. چون آبها از آسیاها فرو افتاد، او در دوره حکومت موقت حامد کرزی بر کشور برگشت و در زادگاهش هرات زندگی می کرد. او در تنهایی زیست، تن به ازدواج نداد. شاید این سخن استاد خلیلی را در نظر داشت: هر کس که به ازدواج پایبند شود، معروض به داغ و درد فرزند شود. دهقان زمانه بر کسی می خندد، کس کشتن تخم مرگ خرسند شود. هنوز 59 سال داشت که گرفتار سکته قلبی شد. دوستان او را به هند بردند، اما آنجا به روز چهارشنبه هفتم میزان 1389 از جهان چشم پوشید. در گزارش های آمده است که سعادت ملوک تابش 14 دفتر شعری و 20 کتاب پژوهشی در زمینه ادبیات و موضوعات سیاسی اجتماعی داشت. شمار بیشتر این کتاب ها هنوز نشر نشدند. امید روز همه سروده ها و دستنوشته های زندیات سعادت ملوک تابش که یکی از پیشکسوتان شعر نیمایی در افغانستان بود نشر شوند. دفترهای شعری مرحوم تابش اینها هستند: سروده های مهاجر، لحظه های طلوع، انتظار، دوراهی، تور خونین، نوشته های پژوهشی، استعمار شوروی در رابطه با افغانستان، جامعه شناسی سیاسی افغانستان، نمودهای وابستگی، نگاه به قیام 24 هود در هرات، یاد تابش گرامی و روحش شاد باد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زندگی شمار زیاد نویسندگان، شاعران و مالکان نبوغ هیچگاهی خالی از دغدغه و چالش نبوده و یا هم یک حادثه ناخودآگاه و یا سپری کردن دوران ناداری پیش از حد و همچون مسائل عاملی در ایجاد اثر می گردد که باعث جهانی شدن نام آنها نیز می شود و ایده‌ای در مدت کم مالک میلیون ها و میلیارد ها می شوند. در این شماره به سلسله معرفی نویسندگان با نام جهان، شرلی هاردی جکسون خالق ادبیات وحشت و داستان لاتری او را می شناسانیم. شرلی جکسون نویسنده آمریکایی است که لقب نابغه ادبیات وحشت را به خود کمایی کرده. او که با نوشتن داستان کوتاه لاتری و انتشار آن در نشریه نیویورکر مشهور شد، با نوشتن کتاب‌های در ژانر ترسناک نامش را به عنوان نویسنده موفق تثبیت نمود. یک منتقد داستان لاتری یا قره‌کشی، خانم مهرخ جباری مهر، می نویسد: آنچه لاتری را تبدیل به یکی از مشهورترین داستان‌های کوتاه قرن بیستم کرده است، علاوه بر ایجاز و ایجاد فضای مبهم و گاه ترسناک، انتخاب دقیق اسم‌ها و شخصیت‌ها به صورتی است که هر کدام خواننده را به چالشی فرا می‌خواند. در چنین داستان کوتاهی، جکسون چگونه این شخصیت‌ها را انتخاب کرده و در کنار هم قرار داده است که خواننده را با هیجانی بالا دعوت به شناخت بیشتر قهرمان‌ها می‌کند. شرلی جکسون با نام کامل شرلی هاردی جکسون در 14 دسامبر 1916 در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا به دنیا آمد. پدرش لیسلی جکسون و مادرش جرالدین بگبی نام داشتند. رابطه شرلی جکسون با مادرش کمی تیره و تار بود و این موضوع برایش آزاردهنده بود، چرا که دوست داشت با همسرش وقت بگذراند. از سوی دیگر وی همیشه با بقیه بچه ها متفاوت بود و با دیگران جور نمی شد. همین که مادر می دید دختری غیر عادی دارد ترسیده بود. شرلی جکسون در مکتب بود که خانوادش به نیویورک نقل مکان کردند. او ابتدا وارد دانشگاه روچستر شد و کمی بعد برای تحصیل در رشته روزنامه‌نگاری به دانشگاه سیراکپوز رفت. حضور شرلی جکسون در این دانشگاه چند اتفاق مهم را برایش رقم زد. خلاقیت، نبوغ و نیز مهارت‌های اجتماعیش با حضور در دانشگاه شکوفا شد. موفق شد تا داستانش را در نشریه ادبی دانشگاه منتشر کند. آشنایی شرلی جکسون با همسر آیندهش استنلی ادگار هایمن که منتقد ادبی بود نیز در همین دانشگاه رخ داد. شرلی جکسون و استنلی هایمن در سال 1940 ازدواج کردند و برای زندگی به ورمانت رفتند. آنها 4 فرزند به نامهای لارنس، جوان، سارا و بری داشتند. شرلی جکسون علاوه بر نوشتن به کارهای خانه نیز می پرداخت و درآمدش بعد از انتشار داستان لاتری خیلی بالا رفت. او در سالهای اخیر عمرش با بیماری زیادی دست و پنجه نرم می کرد. سگرت کشیدنهای پی در پی سلامتش را به تحلیل برده بود و مشکل اضطراب و ترس از محیط‌های مزدحم داشت. به همین دلیل خیلی کم از خانه خارج می شد. شرلی جکسون در نهایت در 8 آگوست 1965 در 48 سالگی در خواب از دنیا رفت. بهترین کتاب‌های شرلی جکسون کتاب لاتری در سال 1948 منتشر شد. داستان درباره یک بخت آزمایی با همان لاتری است که به صورت سنتی در یک دهکده انجام می‌شود و مردم همیشه برایش هیجان زدند. این داستان با پایانی غافلگیر کننده مخاطبش را میخکوب می‌کند. کتاب دختر گمشده یا The Missing Girl که در سال 1957 منتشر شد برگرفته از یک داستان واقعی است. هم اتاقی بیتسی در خوابگاه از بیتسی خداحافظی می کند چون باید برای انجام کاری بیرون رود، اما هرگز بر نمی گردد. بیتسی نگران است و نمی داند چه کاری درست تر است. کتاب تسخیر امارت هل در سال 1959 منتشر شد. دکتر مونتاگ، دستیارش تیودور زن جوانی به نام الینور و لوک که وارث امارت هست قرار است به امارت هل بروند تا شاهد وقایع ماوراءطبیعه باشند، اما از آنچه قرار است بر سرشان بیاید خبر ندارند. کتاب جادوگر مجموعه از 5 داستان کوتاه است. قدرت نویسنده را در تصویر کردن جنون و لحظات جنون آمیز نمایان می کند. او مانند همیشه با آفریدن داستانهای ترسناک و قرار دادن شخصیتها در موقعیتهای نامتعارف سیر داستانی عجیبی خلق می کند. کتاب همراه منبیا مجموعی از چند داستان کوتاه و بخشی از یک رمان ناتمام از شرلی جکسون است که به همت استنلی ادگارد هایمن همسر او جمع‌آوری و منتشر شد. شرلی جکسون برای نوشتن کتاب لاتری در سال 1949 جایزه اوهنری را از آن خود کرد. کتاب تسخیر امارت هل در سال 1959 عنوان بهترین داستان را از سوی بخش نقد داستان نشریه نیویورک تایمز به دست آورد. این اثر همچنین برای دریافت جایزه کتاب ملی نیز نامزد شده بود. داستان کوتاه اویلیزا خواهش میکنم برگرد در سال 1961 برنده جایزه ادگارد آلن پو برای داستان معمایی شد. این داستان در کتاب همراه من بیا منتشر شده است. کتاب ما همیشه قلعه نشینان در سال 1962 عنوان بهترین رمان را از سوی مجله تایم از آن خود کرد. بخش نقد کتاب نشریه نیویورک تایمز عنوان بهترین داستان را به کتاب همراه منبیا در سال 1968 داد. شرلی جکسون بر نویسندگان بسیاری بعد از خود تأثیرگذار بود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
Yeah.